ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه دوم آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم برای شما تهیه کردن. در صفحه نخست رضا جمالی است که با تازه‌ترین خبرها اینجاست و با خبرها آغاز می‌کنیم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سایت شبکه خبری پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران روز شنبه نوشت که مصطفی صدرزاده یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. به نوشته این سایت او از فرماندهان لشکر فاطمیون در سوریه بوده که مسئولیت حراست از اماکن مذهبی شیعیان را در این کشور بر عهده دارد. طبق این گزارش مصطفی صدرزاده شامگاه جمعه اول آبان در نبردهای نزدیک شهر حلب کشته شده است. او پنجمین فرمانده سپاه پاسداران است که طی دو هفته گذشته خبر کشته شدنشان در سوریه منتشر می شود. ایران بارها اعلام کرده که حضور نیروهای نظامی آن کشور در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی در سوریه نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داده بود که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم نامیده مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و روسیه روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند با هدف ایجاد ثبات و امنیت در خاورمیانه همکاری‌های خود را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز این گفتگوی تلفنی در پی نشست روز جمعه آقای لاوروف با وزیران خارجه آمریکا، عربستان و ترکیه درباره سوریه در وین انجام گرفته است. وزیر خارجه روسیه روز شنبه نیز در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود بر ادامه گفتگوها با دیگر کشورهایی که میتوانند به حل بحران سوریه کمک کنند تاکید کرد. در روزهای گذشته روسیه درخواست کرده تا از ایران و مصر نیز برای حضور در نشست‌های حل بحران سوریه دعوت شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد این کشور در جنگ با گروه حکومت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن میگفت افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه میکنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکایش در وین بیان میشود. سرگئی لاوروف همراه با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایانشان از عربستان و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار دو روز بعد از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام می شود. بر اساس این گزارش آقایان کری و عباس پس از دیدار خود خوشبینی محتاطانه‌ای نسبت به آینده ابراز داشتند. دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از زخمی شدن بیش از 80 تن در درگیری‌ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن انجام می شود. و پلیس سوئد روز شنبه اعلام کرد که یک محل اسکان پناهجویان در این کشور در حادثه‌ای دچار آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حادثه شامگاه جمعه در منطقه اسکلستونا در 90 کیلومتری غرب استکهلم رخ داده است. پلیس سوئد تحقیقاتی را در مورد احتمال عمدی بودن این حادثه آغاز کرده است. این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که مردی نقابدار با شمشیر در نزدیکی شهر گوتنبرگ دو نفر را در یک حمله نجات پرستانه در مدرسه‌ای که بیشتر دانش آموزان آن از مهاجران بودند به قتل رساند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برجام یا همان برنامه جامعه هسته‌ای ایران و توافق بر سر آن، مسئله‌ای که بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز سایه افکنده است.
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش را از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد.
از تازه ترین ها در مورد پرونده بابک زنجانی خواهیم شنید. دولت حسن روحانی با تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفاروح در گیلان موافقت کرده است.
با کمال تأسف، با این که دولت فعلی دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، ولی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان‌ها هست.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سایه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بر روی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان سنگینی می‌کند. از یک سو اصولگرایان تندرو این توافق را به ضرر خود می‌دانند و از سوی دیگر حامیان دولت حسن روحانی آن را برگ برنده خود در نزد افکار عمومی برای پیروزی در انتخابات آتی می‌دانند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
7 اسفند ماه سال جاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و در این بین حامیان دولت فعلی یعنی میانه روها و اصلاح طلبان نیز می خواهند اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کنند. برخی از سیاسیون تلاش تندروهای اصولگرا در سنگ اندازی در راه توافق هسته ایران با قدرت های جهانی را به مسئله انتخابات پیش روی مجلس مرتبط می دانند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش را از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد. ببینید، با اجرای برجام در اسفند ماه اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم هاست، منطقاً بسیار هیجان زده و امیدوار. دوم که جامعه ایران باور کرده اعتدالگرایان تونستند بحران مهیب اتمی رو جمع کنند، و سوم حسن روحانی و همراهانش میتونند با قدرت تبلیغ کنند که دو وعده اصلیشون یعنی کنترل تورم و حل بحران اتمی را عمل کردند و حالا برای عمل به بقیه وعده ها از جمله اشتغال یا آزادی های اجتماعی نیاز به یک مجلس همسو دارند و این هر سه یعنی شکستن شیشه عمر اصولگرایان تندرو.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین درباره دلیل مخالفت های تندروها با برجام میگوید قطعا برجام و مناسبات پسا برجام به ضرر جبهه پایداری بوده، زیرا مسئله اصلی این گروه انتخابات اسفند ماه آتی است. آقای زیبا کلام همچنین بخشی از دفاع اصولگرایان معتدل از برجام را نیز به خاطر حفظ جایگاهشان در انتخابات اسفند ماه می‌داند و می‌گوید از این جهت برجام به ضرر تندروها و به نفع معتدلان است. به تعبیر او، عصبانیت و ناراحتی تندروها از این است که برجام به نفع دولت، اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان شده است. با وجود این، آقای زیبا کلام چندی قبل در یک سخنرانی گفته بود شورای نگهبان بسیاری از چهره‌های میانه‌رو و مستقل رد صلاحیت میکند.
یقین بدانید که شورای نگهبان خیلی از نامزدهای اصلاح طلب، خیلی از نامزدهای مستقل رو، خیلی از نامزدهای چپ رو رد صلاحیت خواهد کرد. این تلاش در جهت باد کردن فتنه، بزرگ کردن فتنه، دقیقاً به خاطر این هستش که شورای نگهبان مستمسک داشته باشه و به طور گستره رد صلاحیت بکنه. بنابراین اولین مشکل ما عبور از آتش رد صلاحیت ها هستش.
محسن رحمی، رئیس کمیته انتخابات مجلس شورای هماهنگی اصلاح طلبان، نیز چندی پیش گفت اصلاح طلبان در تلاش هستند تا با نیروهای معتدل و طرفداران حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، همانطور که در انتخابات سال 92 به اتحاد رسیدند، در این انتخابات هم به یک لیست واحد برسند. هرچند به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از رهبران جبهه اصولگرایان گفته بود باید به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنها را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح طلبان معتدل هم نیفتد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیر اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار، یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش، به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، چندی قبل مخالفان توافق هسته‌ای را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خوانده و پیش بینی کرده بود. مردم با حضوری مشابه انتخابات 92 به تعبیر او درس بزرگی به افراطی‌ها می‌دهند.
اینجا رادیو فرداست. و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه حریت ترکیه می نویسد وزارت نفت جمهوری اسلامی با ارائه دادخواستی به مقامات قضایی ترکیه خواستار ضبط اموال شرکتی شده است که گفته می شود به بابک زنجانی تعلق دارد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
روزنامه ترکیه‌ای حریت در گزارشی می‌نویسد وزارت نفت جمهوری اسلامی دادخواستی علیه شرکت هواپیمایی اونور ایر در ترکیه ارائه و اعلام کرده است که همه سهام این شرکت متعلق به مهدی شمس و کودرات تانسل است که در واقع امین‌های بابک زنجانی بودند. وزارت نفت با استناد به شکایتی که علیه بابک زنجانی در دادگاه‌های ایران در حال بررسی است، از دولت ترکیه خواسته است که سهام این شرکت را به نام دولت ایران کند. مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره خواست وزارت نفت به رادیو فردا میگوید این خواست تنها زمانی اعتبار حقوقی پیدا میکند و برای ترکیه لازم الاجرا میشود که شخص متهم و در این مورد بابک زنجانی در تمام مراحل دادگاه های ایران محکوم شود.
این امکان وجود داره زمانی که یک پرونده در کشور درخواست کننده مراحل قانونیش ابتدایی، بعد در مرحله دوم، بعد در استیناف، تمام اینها ثابت شده باشه که این دارایی ها زیرپای حقوقی نداره در مالکیت اون شخصی که پرونده براش تشکیل شده، اون زمان میتونید. ولی تا جایی که من میدونم حداقل در مورد چارچوب کشورهای اروپایی که ترکیه هم الان بسیار داره نزدیک میکنه مقررات بانکیش و حقوقی و مالیشو به اتحادیه اروپا، تا زمانی که یک پرونده باز هست این درخواست ها نمیشه زیرپایه اقدام باشه. پرونده بازه و هنوز از نظر حقوقی ثابت نشده آقای زنجانی گناهکار و منابع مالی به طور غیر قانونی است.
به گفته آقای عمادی، حتی اگر روزی محکومیت بابک زنجانی نهایی شود، باز هم باز پس گرفتن دارایی ها به دلیل مالکیت سهامداران غیر ایرانی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
توان دولت ایران رو برای باز پس گرفتن این دارایی ها بسیار محدود خواهد کرد، به دو دلیل. یکی اینکه آنجایی که شریک ایرانی نیست، تابعیت ایرانی نداره، که در مورد ما میدونیم اینطوره، دولت ایران نمیتونه تقاضا کنه که منابعی، مالکیت هایی که یک شهروند کشور دیگه هم اونجا صاحب سهمه، اینها برگشت داده بشه. در حقیقت باید به دادگاهی در ترکیه بره دولت ایران و مثلا اونجا اثبات کنه که علاوه بر این که خب زمان این پرونده آقای زنجانی ثابت شده که به نفع دولت رای در داخل ایران، حالا ما باید یک همچین رای مشابهی هم در مورد یک شهروند، برای مثال میزنم قبرسی ترک اصل، در دادگاه از آنکارا ما بگیریم. این پیچیدگیش اونجاست که شرایط اثبات این برای دولت ایران بسیار پیچیده خواهد بود. برای اینکه ما در چند مورد میبینیم که نقل و انتقالاتی که شده اینقدر دست دست منتقل شده که واقعا ردیابی این بسیار بسیار دشواری زمان خواهد بود.
ظاهرا اساسنامه این شرکت ها طوری تنظیم شده است که نقل و انتقالات همه قانونی جلوه داده می شوند و از نظر حقوقی قابل پیگیری نیستند.
لااقل در دو مورد طوری این شرکت ها تشکیل شده که شریک غیر مقیم ایران، این میتونه بدون هیچ گونه مانع حقوقی این شرکت ها و منابع رو منتقل یا بفروشه، و خب اونجا چون دیگه به امضای شریک دیگه آقای زنجانی یا مورد مشابه نیست، این بسیار آسانه که تا درخواستی از سوی دولت بیاد که اینو بخوان ضرب یعنی مرحله قانونی ببرن شریک اینو بفروشه. طوری این دارایی ها در خارج بسته بندی شده که پیش بینی یک همچین روز کرده بودن. زمانی که شما اساسنامه تشکیل شرکت رو میخونید میبینید که مقدار زیادی توجه شده به اینکه خب اگر از سوی ایران ادعای شد چطور این ادعا قبل از اینکه به مراحل قانونی برسه شرکت بتونه منتقل بشه به فروش گذاشته بشه، یا در مواردی حتی این پیش بینی شده که با ایجاد اسناد مالی اون شرکت خارجی این پول منتقل کرده به شریک ایرانی.
دولت ایران در حالی از کشورهای خارجی خواستار ضبط و انتقال اموال بابک زنجانی به ایران می شود که به گفته نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران هنوز حجم بدهی های بابک زنجانی در درون ایران هم نامعلوم است.
بابک زنجانی وقتی که میگه من این همه پول بیرون دارم، من یک بخش از پرونده برای من نامفهومه و اون بخشی که اصلا چقدر به این نفت دادن و چقدر فروخته، وقتی که میاد تو کمیسیون امنیت ملی میگه من 25 میلیارد یورو پول در ژاپن دارم، باید سوال اصلی دادگاه باید اینجا باشه. از روز اول که شروع کردن بیشون چقدر نفت دادن، چقدرشو برگردونده پولشو، چقدر بر نگردونده. به هر حال بابک زنجانی حاصل اون ادعای ما تحریما رو جور میزنیم است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه ترکیه حریت مینویسد دادگاه های ترکیه انتقال سهام شرکت هواپیمایی اونور ایر در ترکیه را به نام دولت ایران مستلزم اجازه صاحبان کنونی این سهام یعنی مهدی شمس و کودرات تانسل کردند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مدیر کل ارزیابی سازمان محیط زیست ایران خبر داد که در جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری ایران و با حضور نمایندگان چند دستگاه دولتی با تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفارود در استان گیلان موافقت شده است. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمید جلالوندی مدیر کل سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که برخی از اقدامات این پروژه در دولت قبل انجام شده بود و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست مجوز احداث آن را داده بودند. به گفته آقای جلالوندی پیشنهاد سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی احداث این سد تنها برای تامین آب شرب بوده و در این صورت تنها 50 هکتار از این جنگل‌ها تخریب می‌شد. اما نظر دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان جنگل‌ها، وزارت نیرو و گروهی که حکم شده بودند این بوده است که آب صنعت و کشاورزی نیز از این سد تأمین شود. او خبر داد که در نهایت در یک جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشنهاد جمع را پذیرفت و قرار شد با توجه به هزینه‌هایی که از قبل شده سد با تخریب 93 هکتار احداث شود. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران به دلایل از بین رفتن این جنگل ها اشاره میکند.
با کمال تأسف با این که این دولت فعلی دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، ولی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان ها هست، به طوری که هر 17 هزار هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین ها و برداشت قاچاق اینها رو با هم مخلوط بفرمایید، میشه نتیجه از دست دادن این جنگل‌های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
در همین حال تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی حفاظت از محیط زیست گیلان نیز پیش از این در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران احداث سد شفارود را داغی بر دل سبز جنگل‌های منطقه دانسته بودند. مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران از تلاش این سازمان برای ثبت این جنگل‌ها در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو خبر دادند، اما بر اساس گزارش‌ها به دلیل اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان ثبت این جنگل‌ها به نتیجه نرسیده است. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در تهران از اهمیت جنگل‌های هیرکانی می‌گوید.
در اهمیت این جنگل‌های هیرکانی از دوران سوم زمین‌شناسی حدود 3 میلیون سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل‌هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود، ولی اروپایی‌ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاهشناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که میخوان اجداد جنگل ها و درخت های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور بودن، میان در این قسمت از وطن ما.
مساحت این جنگل ها بیش از 2 میلیون هکتار گزارش شده که بیش از 90% آن در خاک ایران و 18,000 هکتار از آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد. دولت ایران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اردیبهشت ماه 2 سال پیش پروژه ای را به مدت 5 سال با عنوان پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی در وسعتی بارق بر 120 هکتار در قالب 4 حوزه پایلوت در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان آغاز کردند.
تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفارود در استان گیلان مورد موافقت دولت ایران قرار گرفته است. در همین زمینه از همکارم محمد زرقامی می‌شنیدید. اما اگر شما شنوندگان خوبمون اصولاً به محیط زیست علاقه‌مند هستید، مجله زیست محیطی رادیو فردا را از دست ندهید. یک خانه، یک زمین. و می‌تونید تمامی بخش‌های مختلف این مجله را از آغاز پخش اون تا به امروز در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و بشنوید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
اگر احیاناً مایلید که با صدای خودتون در مورد مسائلی که میشنوید به ویژه در مورد جنگل‌های هیرکانی نظری دارید و میخواهید که با صدای خودتون اون رو مطرح کنید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 22 112 است. و ما برای غلبه بر بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا قرار است فردا همایش اضطراری دیگری با شرکت شماری از سران اتحادیه اروپا جمله آلمان و اتریش در بروکسل برگزار شود. از شنبه گذشته تا روز جمعه 50,400 پناهجو وارد اسلوونی شدند. اسلوونی تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا کمکی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، مرزهای خود را خواهد بست. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
هجوم پناهجویان به اروپا که از 50 روز پیش به این سو ابعاد گسترده تری به خود گرفته همچنان ادامه دارد و به گفته سازمان جهانی مهاجرت تنها در عرض 5 روز گذشته 48,000 پناهجوی اکثراً سوری از ترکیه و از طریق دریای اژه وارد یونان شده و پیشبینی می شود به دنبال حمایت نظامی روسیه از رژیم بشار اسد 10,000 پناهجوی سوریه دیگر هم راهی اروپا شد. صرف نظر از آلمان، سوئد و اتریش، تنها کشوری که در حال حاضر زیر فشار هجوم گسترده پناهجویان قرار دارد اسلوونی است. پس از آنکه مجارستان مرزهای خود را با کشور همسایه کرواسی بست، سیل پناهندگان به سوی اسلوونی، کشور کوچکی که در حال حاضر تنها پل ارتباطی میان شبه جزیره بالکان و مرکز و غرب اروپا است، سرازیر شده، به طوری که مقام‌های مسئول این کشور می‌گویند از شنبه پیش تا شامگاه جمعه در مجموع 50,400 پناهجو از یونان پس از پشت سر گذاشتن مقدونیه، سروستان و کرواسی وارد اسلوونی شدند. نخست وزیر این کشور 2 میلیونی دیروز گفت اگر اتحادیه اروپا کمک لازم و ملموسی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند حصارکشی در مرز اسلوونی با کرواسی است. شرایط زندگی پناهجویان در حال حاضر در اسلوونی چگونه است؟ این پرسش را با بهروز اسدی، مشاور پناهندگان در آلمان، در میان گذاشتیم.
وضعیت پناهجو در اسلوونی بسیار اسفناک هستش، بدین دلیل که دولت اسلوونی اعلام کرده که قادر نیست به این همه پناهجو وارد اسلوونی شدن پاسخگو باشند. 60% پناهجوهایی که وارد اسلوونی شدن خانواده هستند و بچه‌های کوچک دارند. صحبت از این هستش که احتمالاً مریضی‌های خاصی به وجود خواهد آمد و احتمالاً وضعیت بحرانی تر هم خواهد شد، به دلیل اینکه پناهنده ها قبل از اینکه سرمای شدید اروپا رو بگیره میخوان وارد اروپا بشن و طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم پناهنده ها مطلع هستن که قوانین جدید در اروپا به ویژه در آلمان میخواد اتخاذ بشه. به خاطر همین هجومی که آوردن در اسرع وقت میخوان خودشونو به کشورهای امن اروپایی من جمله آلمان برسونن.
رسیدگی به وضع پناهجویان در اسلوونی یکی از مواردی است که در دستور کار روز یکشنبه همایش اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشسته. در آستانه این همایش، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، یک طرح 16 ماده‌ای برای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا ارائه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به تازگی برنامه مطالعات آسیایی در کالج وسار در ایالت نیویورک شاهد تکنوازی آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد پیشین موسیقی در دانشگاه هنر در تهران بود که اینک در شمال ایالت نیویورک در داشس کامیونیتی کالج، یک مؤسسه آموزش عالی، مشغول به تدریس است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره تازه ترین تکنوازی آریانا برکشلی با او گفتگو کرده است.
با امینالحسین شروع کردم. دو قطعه بود به اسم پرلود و لژان پرسان. در پاریس تحصیل می‌کردم، با امینالحسین آشنا شدم و بعد در آخرین جشن هنر شیراز که روز قبل از انقلاب بود رو در شیراز ملاقات کردم و چیزی که خیلی ازشون خاطره دارم این بود که اغلب بین صحبت‌ها، با اینکه خیلی سال‌های کمی در ایران بودن، ولی اغلب شعرهای مختلفی رو حفظ بودن، از جمله از خیام که اتفاقا قطعه پرلود شماره 1 رو به خیام تقدیم کردن. و اصولا حال و هوای این قطعات حالتی توصیفی و شاعرانه داره و در ضمن این احساسی که توی کاراکترش هم می‌دیدم در اون زمان‌ها خیلی به طبیعت علاقه من بود و خب البته به ایران و به خصوص ایران قبل از اسلام علاقه زیادی داشتن.
قطعاتی هم زدید از علیرضا مشایخی، خصوصیات این قطعات چی بود؟
اول از آقای علیرضا مشایخی بگم که ایشون همطور که خب همه آشنا هستن الان در تهران تشریف دارن و ایشون از نخستین آهنگسازانی به شما میرن که مدرنیست و نوگرایی رو در محیط موسیقی ایران به طور وسیع مطرح کردن و شاگردان زیادی رو پرورش دادن که الان در جای مختلف دنیا دارن کار میکنن. سالای پیش که به ایران اومده بودم و در اونجا کنسرت داشتم که یکی از کنسرت هام در 250 سال باخ بود، این بود که ایشون یه سری نشستایی بود جلسات موسیقی و من با ایشون از نزدیک بیشتر آشنا شدم و ایشون هم آثار خودشونو به من دادن و چند تا از کاراشونو که از جمله اونا موسیقی برای پیانو بود. بعد از اون اغلب کارهایشون رو از کتاب موسیقی برای پیانو اجرا کردم. از ویژگی‌هایی که بیشتر قطعات علیرضا مشایخی داره، یکیش گرایش به فلسفه هست و بعد اینکه چند فرهنگی بودن ایشون از نظر تعلیم و تربیت موسیقی، از بداهه نوازی که در موسیقی ایرانی هست استفاده شده و ملودی هایی که ملهم است از موسیقی سنتی ایران، موسیقی عامیانه و محلی، فولکلور، اینها رو همه در طی این زمانی که من در حال آماده کردن این قطعات بودم احساس می‌کردم و منم خیلی خوشحالم که میتونم اینها رو، قطعات و آهنگسازان دیگر رو، ایشون رو و به شنونده های غیر ایرانی معرفی کنم.
از هر 10 نفر شنونده و تماشاگر کنسرت شما چند نفر خارجی بودن؟
حدوداً تقریباً 300 نفر محقق در علوم انسانی و رشته‌های دیگه شرکت کرده بودن و اغلبشون هم از خاور دور بودن. شاید 99% خارجی بودن و به قول دکتر مون که یکی از افرادی بود که کنفرانس رو ترتیب داده بود و از من دعوت کرده بود که در این برنامه شرکت کنم، روی کنجکاوی اومدن به این برنامه، استقبال زیادی به قول ایشون کردن و اومده بودن و یه رابطه خاصی هم با این قطعات ایجاد شد و من خیلی باعث خوشحالی و افتخارم بود که به عنوان یک موزیسین ایرانی تونستم بیشتر این قطعات رو معرفی کنم به این گروه.
این آخرین اجرای این قطعات بود یا اینکه در آینده هم اجرای دیگه ای از همین قطعات دارید؟
برنامه آینده در ماه آینده در تاریخ 15 نوامبر قراره که برگزار بشه، برنامه‌ای که با همکاری دکتر محمد توکلی و یک فصلنامه ایران شناسی به اسم ایران نامه قرار هستش که در دانشگاه وسار برنامه برگزار بشه و دعوت شده از دکتر همایون کاتوزیان که ایشون قرار است که در اونجا حضور داشته باشن و قرار است که رونمایی بکنن از کتاب اخیرشون، طنز و تنظیمه در آثار هدایت، که اولین کتاب از سری کتاب هاییست که فصلنامه ایران نامه ناشرش هست و خواهد بود و من هم در این برنامه قرار است که با عنوان از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی قطعات اجرا کنم. خیلی مفتخرم که این قطعات رو به این بهانه به این برنامه به ایشون تقدیم کنم.
آریانا برکشلی به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب و روز خوش و آرام و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.